بسم الله الرحمن الرحیم. القول فی مسقطات هذا الخیار به طرفی او احدهما. بحث در خیار عیب بود. خیار عیب دو طرف داره، یکی فسخ و رد معامله است و دیگری امضا و التزام به همراه عرش، یعنی مشتری یا بایع که جنسی را که دریافت کرده معیوب از آب در آمده مخیر هست بین این که معامله رو فسخش کنه یا ردش کنه بیع رو، و یا اینکه قبول کنه، ملتزم بشه و ما به تفاوت رو دریافت کنه، ما به تفاوت بین صحیح و معیب. حالا الان خواهیم ببینیم که خیار عیب چطور ساقط میشه، چه چیزهایی خیار عیب رو ساقط میکنه، حالا یا فقط رد رو ساقط میکنه چه چیزهایی، یا فقط عرش رو، و یا اینکه هر دو رو. مسقطات رو میخواییم ببینیم. حالا اولی مسئله که مرحوم شیخ پرداخته بهش مسقط رد فقط هست، یعنی چیا فقط رد رو ساقط میکنه. مسئلتون یسقط رد خاصتن به امور، رد فقط ساقط میشه با چند تا چیز. حالا چند تا چیز رو ایشون یکی یکی بیان میکنه. اولیش اینه که تصریح بکنه به این که ملتزم به عقد هست و رد رو ساقط میکنه، رد معامله منظور هست، یعنی همان فسخ. تصریح به این بکنه که به عقد ملتزمه و رد رو ساقط میکنه و عرش رو اختیار میکنه، یعنی اگر عیب داشت فقط ما به تفاوت رو میگیره دیگه، اعمال خیار نمیکنه. خیار یعنی برای فسخ معامله. احدها التصریح بالتزام العقد و اسقاط الرد و اختیار العرش. یکی از اموری که مسقط رد هست تصریح به التزام عقد و یا به اسقاط رد. به این تصریح بکنه، صریحا هم بگه که به عقد ملتزمم، یعنی پایبندم، پای این معامله هستم و فسخ نمی کنم، و تصریح هم بکنه که عرش رو من قبول میکنم اگر معیوب بود. خب حالا اگر تصریح به التزام عقد فقط بکنه، تصریح بکنه به التزام عقد یا اسقاط رد، فقط به این تصریح بکنه و نسبت به عرش چیزی نگه، نگه که عرش رو اختیار میکنم، این حکمش چطور؟ آیا اینجا هم عرش ساقط نمیشه یا میشه؟ خب رد که ساقط میشه چون تصریح کرده که ملتزم میشه به عقد، پس بنابراین حق فسخ نخواهد داشت. اما آیا حق عرش داره یا نداره؟ اینجا میفرماید که ظاهر اینه که عرش ساقط نمیشه چون منافات نداره، ملتزم بودن به عقد هیچ دلالتی بر سقوط عرش نداره. ملتزم میشه، ملتزم بودن دو حالت داره، یا عرش رو هم اختیار میکنه و یا اینکه عرش رو هم ساقط میکنه و چیزی هم دریافت نمیکنه ولی ملتزم هم هست. اینجا گفته من ملتزم هم به عقد، نگفته که عرش رو ساقط میکنه، بنابراین عرش ساقط نمیشه. اما اگر به صورت دیگری اظهار اسقاط بکنه، یعنی بگه من خیار رو ساقط میکنم، کلن بگه خیارم رو ساقط، خیار عیب رو ساقط میکنم. اسقاط خیار غیر از اسقاط رد. خیار دو طرفه هست، رد یک طرف خیار هست. گفتیم در خیار عیب، این خیار عیب دو طرف داره، یک طرفش رد و فسخ هست، طرف دیگرش التزام و عرش هست. حالا التزام بدون عرش که حالا سومیش باشه، اونم دیگه طبیعیه دیگه، حالا هر کس خواست عرش نگیره اون دیگه گفتن نمیخواد. این دو طرف مهم هست. حالا در صورتی اسقاط رد بکنه، خب ردش ساقطه. حالا اگر در کنار اسقاط رد تصریح به اختیار عرش هم بکنه که عرش قطعا ساقط نیست و ثابته براش، اما اگر ملتزم گفت، به صورت مطلق گفت، به صورت مطلق ملتزم شد به عقد یا التزام رو اظهار کرد، بیان که حرفی از سقوط عرش یا عدم سقوط عرش زده باشه، اینجا عرش ساقط نمیشه. اما اگر خیار رو که دو طرفه هست، که یک طرفش عرشه یک طرفش فسخ و رد هست، رو ساقط کرد، ولو از قتل خیار، می فرماید فلا یبعد سقوطه، بعید نیست سقوط خیار، سقوط عرش، ولو از قتل خیار فلا یبعد سقوطه، بعید نیست که عرش ساقط بشه. بعید نبودنش از این جهته که خیار دو طرفه است. وقتی خیار رو ساقط کرد، یعنی هر دو رو با هر دو طرفش. البته خب اینم خیلی قطعی نیست واقعا. خیار وقتی ساقط میشه، قطعا رد که ساقطه، در اون بحثی نیست. اما عرش هم ساقطه، میفرماید بعید نیست که عرش هم ساقط بشه. این از این. حالا در این خصوص میتونید تحقیق بیشتری داشته باشید، چون اینجا اختلاف زیاد شده در اینکه اسقاط خیار مسقط عرش هم هست یا نیست. از ثانی، دومی مسقط از مسقطات رد، التصرف فی المعید عند علمائنا کما فی التذکره و فی السرایر الاجماع و علا ان التصرف یسقط و یسقط الرد به غیر خلاف منه. تصرف در معیب می فرماید که چنان که در تذکره فرموده، نزد ما علمای ما مسقط هست، مسقط رد هست فقط. تصرف در معیب یعنی در همان جنسی که معیوب بوده تصرف کرده، وقتی تصرف کرد می فرماید در تذکره گفته که نزد علمای ما یعنی امامیه تصرف مسقطه. در سرائر گفته که اجماع داریم بر این که تصرف یسقط و رد رو ساقط میکنه به غیر خلاف منهم، بدون هیچ اختلافی از سوی علما فقهای ما. بنحوه المسالک، مسالک هم مثل همان سرائر به همین صورت گفته. ولی شیخ میفرماید که حالا اختلاف فی الجمله هست، همونطور که اجماع فی الجمله هست در اصل مسقطیت تصرف، اما در جزئیاتش اختلافاتی هست که حالا این تصرف چه جور تصرفی، هر تصرفی یا بعضی از تصرفها، تصرف قبل علم یا تصرف بعد علم یا فرقی نمی کنه، تصرفی که دال بر رضا باشه نباشه، از این جهات اختلافاتی هست که حالا بهش می رسیم. و سیعت الخلاف و فی الجمله من الاسکافی و شیخین و ابن زهره و ظاهر المحقق بل المحقق ثانی. اما دلیل بر این که تصرف در معیب مسقط هست چیه؟ یه دلیلش که گفتیم اجماع هست، اجماعی که ادعا شده و نقل شده. فرماید در تذکره که گفته بود نزد ما امامیه اینجوریه، علاوه بر این یک استدلالی هم کرده، فاستدل علیه به تذکره ایزن، باز در همان تذکره استدلال کرده علیه و چی؟ بر این که تصرف در معیب مسقط هست، یعنی بر کون تصرف فی المعیب مسقط ها بر این استدلال کرده. تبعل الغنیه، به تبع غنیه و ان تصرف هوفی، استدلالش اینه که تصرف در معیب در حکم رضای به بی هست، یعنی کسی که میاد و تصرف میکنه در جنسی که خریده اون رو یا دریافت کرده اون رو، این با اینکه خب احتمال میده که ممکنه معیوب بوده باشه، اما میاد تصرف میکنه، این تصرف حاکی از رضایتش. و ان تصرف او فی رضا من به، تصرف این حالا مشتری یا بای فی در این معیب رضا هست، رضایت هست از سوی او به این بی، علل اطلاق رضایت هست. علل اطلاق یعنی چه؟ حالا این علل اطلاق رو به این صورت ما تفسیر میکنیم، شاید برداشت شیخ چیز دیگه باشه بر اساس آنچه که در بعضی از عبارتهاش اومده. ظاهرن عبارت تذکره این هست که رضایت هست از سوی این بایع یا مشتری به بی، علل اطلاق یعنی مطلقا، یعنی چه معیوب بوده چه نبوده، شخص قبل از اینکه بدونه این عیب داره یا نداره تصرف میکنه، با اینکه ممکنم هست احتمال اینکه عیب داشته باشه رو میده. وقتی تصرف میکنه یعنی اینکه مطلقا من به این راضی ام، چه عیب داشته باشه چه نداشته باشه، یعنی حتی اگر عیب هم داشته باشه من راضی ام، و اگر نه، اگر واقعا در صورتی که معیوب باشه راضی نخواهد بود، خب علی القاعده باید منتظر باشه ببینه که چی میشه. ولولا ذلک کان ینبغی له الصبر و الثبات حتی یعلم حال صحته و عدمها، یعنی اگر
راضی نبود سزاوار بود
برای اون صبر و ثبات، صبر کنه و ایستادگی کنه، حتی یعلم، تا بداند، علم پیدا کنه، یا حتی یعلم هم میشه خوند، حتی یعلم حالو یا یعلم حاله، تا علم پیدا کنه به وضعش، وضع از حیث صحت و عدم صحت، حال صحت و عدمه. خب و به قول ابی جعفر عطف به اون به ان نتصرفه، دلیل دیگر این صحیح نقل شده از امام باقر علیه السلام هست که می فرماید ایما رجل اشترا شیئا و بهی عیب او عوار ولم یتبرع الی ولم یتبین له فاحدث فیه بعد ما قبضه شیئا ثم علم بذلك العبار و بذلك العیب فانه یمضی علیه البیع و یرد علیه بقدر ما ینقص من ذلك الدائب العیب من ثمن ذلك لو لم یکن به. فرماید که هر کسی که اشترا شیئا،
چیزی رو خرید،
در حالی که و بهی عیب و نو عبار، عیبی ایرادی داشته باشه، عبار به معنای همون عیبه، حالا فرق عیب و عبار دقیقا چیه خیلی واضح نیست، چون عبار رو به عیب معنا کردند، شاید حالا عباری عیب خاصی نقص کمبودی باشه. بلم گتبر و اله، چیزی رو بخره در حالی که عیبی هم داشته و تبری هم نشده بهش، یعنی به این شخصی که این رو خریده، به این مشتری از سوی بایه تبری صورت نگرفته، یعنی ابراء نسبت به این عیب صورت نگرفته، این طرف رفع مسئولیت از خودش نکرده که بگه اگر عیب داشت دیگه من مسئولیتی ندارم، همچین چیزی صورت نگرفته. خب ولم یتبین له، و این عیبه هم آشکار نشده، عیب داشته اما آشکار نبود قبل خرید ها، قبل خرید این عیبه معلوم نبود. تبری هم که از سوی بایع نسبت به مشتری صورت نگرفته بود، اما مشتری این رو گرفت با اینکه نمیدونست که این عیب داره یا نداره. فعهد سفی در این شیء، بعد اما قبضه، بعد اینکه اون رو تحویل گرفت، بعد از فیه شیئن مفعول حدث است، حدثی را یا چیزی را درش ایجاد کرد، کاری باش کرد، یعنی یک تصرفی درش کرد، منظور اینه. ثم علم بذلک العبار، بعد اون وقت علم به این پیدا کرد و بذلک العیب. حالا یه تحقیقی داشته باشید که فرق عبار و عیب دقیقا آیا تصریح شده که چه فرقی داره، که این دوتاش را همینجا داره دوبار تکرار کرد. فرمان اگه این باشه، فإنه جزای مشرط است ایما رجل، فإنه یمزی علیه البیع، بیع بر این شخص ماضی و نافذه، و یرد علیه بقدر ما ینقص. خب علیه این شخص این بیع ماضی میشه، علیه مشتری، یعنی دیگه حق فسخ نداره، اما این بایه یرد تو این بایه علی به این مشتری این رو رد میکنه، برمیگردونه چی رو؟ به قدر ما ینقص من ذلک دا ولعیب، به مقدار آنچه که هم شده به خاطر من ذلک دا، از جهت اون دا و عیب کم شده از ثمن اون شیه، در همون مقداری که از قیمت اون کم شده از قیمت کلش، لولم یکون به، در صورتی که این عیب رو نداشت قیمتش چقدر بود، از قیمت بدون عیبش به خاطر وجود این عیب هر چقدر کم شد، اون مقدار رو باید رد بکنه، به همون مقدار باید از ثمن رد بکنه، یعنی عرشش رو باید باید به مشتری بده. این هم یک دلیل. دلیل دیگر مرسله است، مرسله جمیل، عن ابی عبدالله فی الرجل یشتر الثوب اول متا فیجد به عیبا. این مرسله از امام صادق علیه السلام است، در خصوص مردی که لباسی را یا متاعی را میخره بعد عیبی را درش میابه. قال ان کان الثوب قائما بعینه رده علی صاحبه و اخذ الثمن. امام فرماید که اگر این ثوب به حال خودش باقی بود، قائما به عینه بود، حالا قائما یعنی موجود بود، به عینه عینش موجود بود، به این صورت معنا شده این عبارت، ان کان الثوب قائما به عینه، یعنی اگر این ثوب قائم بود یعنی بود، وجود داشت، به عینه یعنی عینن، این همان صوب قائم بود، موجود بود، در این صورت رد او علی صاحبه، خب همون رو ردش میکنه به صاحبش، حالا که فهمیده عیب داره، الان هم که اینن موجود هست همون رو رد میکنه به صاحبش، و اخذ از ثمن، و ثمن رو میگیره. و این کان از ثوب قد قطع او خیت او صبغ رجع به نقصان العیب، اگر این ثوب، حالا این پارچه یا لباس که حالا اینجا قد قطع بیشتر با پارچه میخوره، چون ثوب فقط به لباس پوشیدنی که دوخته شده باشه گفته نمیشه ثوب، به پارچه هم گفته میشه، به لباس هم گفته میشه. و این کان از ثوب قد قطع او خیت، اگر این ثوب قطع شده بود، یعنی اگه پارچه بود بریده شده بود یا دوخته شده بود، او خیت او ثوب غیر رنگ شده بود، رجع به نقصان العیب، در این صورت این رجوع میکنه به، یعنی مطالبه میکنه نقصان عیب رو، اون کمبوده که در اثر عیب پیدا شده. منظور اینه که اون کسری که از قیمت پیدا کرده برمیگرده و اون ما به تفاوت رو میگیره. هازا این از این. اما ایشون فرماید که با توجه به این که در این روایت ها ما داریم که ای وگر داشت و شخص درش، حالا در روایت صحیحه داشت که حدثی رو درش ایجاد کرد، یا در اینجا میگه که اگر صبح قائم بود به عینه، در این صورت رد ساقط نمیشه، تصرف صورت گرفته. اما ایشون میگه که باید توجه داشت که این که میگیم رد با تصرف ساقط میشه، نه با هر تصرفی، حتی مثلا بگه که این فلان چیز رو به من بده، اینجور تصرفات هم آیا مسقطه؟ ایشون میگه نه، نمیشه گفت هر تصرفی، حتی این چنین تصرفاتی. هازا ولکن الحکم به سقوط رد به مطلق تصرف، حتی مثل قول المشتری لعبد المشترا ناول نسوب او اغلق الباب علامه سر بل علامت و فتذکره فی غایت الاشکال. حکم به سقوط رد با هر تصرفی، حتی مثل قول مشتری للعبد، لقمال قول هست، مثل گفتن مشتری عبد به عبد، بگه به عبدی که مشترا هست بگه ناول نسوب یا عقل قلبا، بنابراین چه که تصریح کرده علامه بهش در تذکره، چون علامه گفته هر تصرفی حتی یه همچین تصرفاتی مسقطه. ایشون میگه حکم به سقوط رد به مطلق تصرف حتی مثل اینجور تصرفات، قول مشتری ناول نسوب او عقل قلبا، فی غایت الاشکال، این در نهایت اشکال است. بعد شروع میکنه به استدلال بر این که مشکل هست که ما بخوایم همچین حکمی بکنیم در این حد از اطلاق و وسعت. فرمود چون اولا تو این مرسله که داشتیم فرمود امکان الثوب قائما بعینه رده علی صاحبه، تو مرسله فرمود، امام فرمود به حسب روایت که اگر اون ثوب عیناً موجود بود اون رو ردش میکنه، این مطلقه، یعنی چه حالا این تصرفاتی درش صورت گرفته که لطمه ای نزده به عینش، جا به جایی صورت گرفته، حالا اینجا صبح رو گفته ولی خب اختصاص به صبح که نداره، فرض کن اگر هم عبد هست اون عبد الان عیناً موجوده ولو ازش استفاده هم شده، اطلاق امکان الثوب قائماً بعینه اقتضا میکنه که تصرفاتی که لطمه و ضرری به این قیام به عینه نزده باشه، این تصرفات مسقط نباشه، یعنی همین که قائم باشه به عینه کفایت میکنه که شخص حق رد رو داشته باشه و حق رد و فسخ ساقط نشده باشه، ولو تصرفاتی هم کرده درش. لإطلاق قوله ان کان الثوب قائما به عینه رده، این حکمی که امام کرد که حکم حق رد و جواز رد رو مشروط کرد به قیام صبح به عینه، هم از اینکه تصرف شده باشه یا نشده باشه، اگر این شرط بود قیام به عینه بود کافیه در رد و جواز رد. مطلق دیگه، مطلق یعنی هر دو صورت تصرفاتی که در واقع ضرر نزده به این قیام به عینه و عدم چنین تصرفاتی، هر دو رو در بر میگیره، فقط تصرفاتی که باعث بشه این از حالت قائما به عینه خارج بشه، فقط اینها هست که مسقط میشه. تازه این اطلاق هم خودش با اطلاق اخباری که دال بر جواز رد در صورت وجود عیب هست با اون هم تایید میشه، چون اخباری که بر اصل خیار عیب دلالت داره که داشتیم، همون اخبار مستفیضه‌ای که حالا بخشیش هم خواهد آمد که اگر عیب داشت، فرمودن که در صورتی که عیب داشت میتونه ردش کنه مطلق دیگه هر عیبی، ولو تصرف کرده باشه. یعنی چه تصرف کرده باشه؟ مطلق از این جهت، مطلق اطلاقش در این اخبار از این جهته، یعنی چه شما تصرف کرده باشی چه تصرف نکرده باشی میتونی شما این رو رد کنی. بله، تصرفاتی که باعث بشه که قائما به عینه نباشه، خب فقط اونها خارجه به موجب این روایت، اما بقیهش تحت اطلاق داخل هست. خب المعتزده به اطلاق الاخبار، که اون اطلاق قول امام که امکان صواب قائما به عینه رده، این تقویت میشه با اطلاق اخبار در رد، خصوصا ما ورد فی رد الجاریه بعد ما لم تحز ستت اشهر عند المشتری و رد المملوک فی احداث السنه و نحو ذلک مما یبعد التزام و تقیید فیه به صورت عدم تصرف فیه به مثل عقل قلبابه و نحوه. فرمان خصوصا یک سری اخبار داریم که وارد شده در خصوص جاریه و عبد، که می فرماید که اگر جاریه رو گرفت و یعنی خرید دست مشتری بود و تا شیش ماه عائض نشد، عیب دیگه، میگه که این میتونه این رو ردش کنه. خب اینجا خیلی بعیده که ما بگیم تو این مدت هیچ تصرفاتی مثل عقل قلباب و اینها درش نکرده، یعنی هیچ کاری ازش نکشیده، هیچ خدمتی نکرده تو این مدت. پس معلومه که اینجور تصرفات مانع نیست، اگر عیب داشت اینجور تصرفات مانع رد معیب نیست. یا مملوکی که حالا عبدی یا جاریهی که به خاطر یک سری احداث سنه، احداث سنه یعنی این که مثل عوارضی که ممکنه شخص گرفتارش بشه، مثل جنون، جزام، از اینجور آفات، این هم گفته که میتونه ردش بکنه. اینجا دیگه بعیده که بگیم امام که فرموده میشه رد کرد، مقید هست به صورتی که تصرفات این چنینی مثل عقل قلباب و اینها نکرده باشه، خصوصا ماور ادفی رد جاریه، خصوصا آنچه که وارد شده در رد جاریه بعد امالم تهست تشور بعد اینکه تا شش ماه حائز نشد نزد مشتری و رد المملوک فی احداث سنه، یا رد مملوک در مورد احداث سنت سنه، احداث سنه یعنی چیزهایی که در سال اتفاق میفته برای شخص و نه به ذالک مما یبعد التزام و تقیید فی، و امثال این از چیزهایی که بعیده ملتزم بشیم به تقیید در این موارد، در این ماورد. تقیید به چی؟ به صورت عدم تصرف، یعنی بگیم این حکم، حکم رد مقید هست به صورت عدم تصرف فی، عدم تصرف در این مبیع، حالا مملوک باشه جاریه باشه، عدم تصرف به مثل عقل قلباب، عدم تصرف به مثل اینجا این تصرفاتی در حد عقل قلباب در رو ببند و نحوه. و عدم ما یسل و لتقیید، این عدم در واقع عطف به اون المعتزد به اطلاق الاخبار فرد و عدم ما یسل و اون خصوصا ماورد تا سر و نحوه داخل پرانتزه، فرماید که اخبار مطلقند و چیزی که صالح برای تقیید این اخبار باشه وجود نداره. بعد ما یسل و لتقیید من مستودل بهی لسقوط. بعدم آنچه که صالح برای تغییر باشه از اون ادلهی که استطلال شده بهش برای سقوط، سقوط رد، یعنی ادلهی که آوردن و بهش استطلال کردن برای سقوط رد در صورت تصرف، اونها صلاحیت نداره که بخواد این اطلاق رد رو در صورت عیب این رو تغییر بزنه، به خاطر اینکه خود اونها که برای سقوط رد به تصرف دلالت داره، اونها میبینیم که به قرینه اخباری مثل همین مرسله جمیله اونها ظهور داره در تصرفاتی که غیره چون این تصرفاتیست، غیره مثل عقل قلبابونه هاست. بنابراین اون ادله‌ای که دلالت داره بر سقوط رد با تصرف، اونها صلاحیت نداره که تغییر بزنه اون اطلاق رو، اطلاق رد رو در صورت عیب تغییر بزنه و اختصاص بده به تصرفاتی که شامل یه همچین تصرفاتی هم بشود. فإن مطلق التصرف لا يدل علی الرضا خصوصا مع الجهل بالعیب، چون که خودشون یکی از ادلهشون همینه که تصرف از اون جهت که دال بر رضاست موجب سقوط رد هست. خب آیا هر تصرفی دلالت بر رضا میکنه؟ حتی یه همچین تصرفاتی مثل عقل قلباب، ناول نسو، اینها، خصوصا که اگر جاهل به عیب هم هست، یعنی اصلا نمیدونه که عیب داره، حالا ازش داره استفاده میکنه، یه همچین استفاده هایی که اینش رو از بین نبرده، آیا یه همچین استفاده هایی دلالت داره بر رضا در صورتی که عیب داشته باشه؟ نه. فإن مطلق التصرف لا يدل على الرضا خصوصا مع الجهل بالعیب، هر تصرفی دلالت بر رضا نمی کنه خصوصا در صورت جهل به. و اما المرسله، اما مرسله ای که داشتیم که اونجا میگه تصرف، ببینید شیخ الان داره میپردازه به ادله‌ای که استدلال شده بهش برای مسقطیت تصرف، که تصرف مسقط رد هست، میخواد بگه که در توضیح اون مطلب قبلی که گفت این ادله صالحه برای تقیید اون اخباری که داله بر رد معیب میکنه نداره، این صلاحیت رو نداره، یکی یکی یه دلیلش این بود که خب تصرف داله بر رضاست، چون میگه خب این دلیل نمیتونه تغییر بزنه چون که هر تصرفی داله بر رضا نیست، پس تصرفات این چینی اینا رو در بر نمیگیر. اما مرسله، مرسله جمیل که در اونجا گفته بود که اگر تصرفی مثل قطع یا خیاطت یا سبق شده، در این صورت رد ساقطه و فقط میتونه عرش بگیره. ایشون میگه که خب و عمل مرسله فقط عرفت اطلاق حال ما یشملو لبس الثوب و استخدام العیب. امام اونجا فرمود که اگر صبح قائم به عینش هست رد دو علا صاحبه، خب که گفتیم دیگه، جلوتر گفتیم اونجا که این مطلقه، هم از این که این قیام به این قائمن به اینه، هم از این که تصرف کرده یا نکرده، قائمن به اینه هست یا نیست. این فرمات فقط عرفت اطلاق حال ما یشمول، این اطلاق این مرسله شامل دانستی بالا شامل میشه لما یشمول، برای هر تصرفی که در واقع هم از لبس صبح باشه، لما یشمل و برای تصرفاتی که شامل این چنین تصرفاتیست، لبس صبح، لبس البته درسته، پوشیدن سو استخدام العیب عبد یا به کار گرفتن عبد، بلکه حتی وضع الجاریه لولا نس المسکت للخیاره، اگر نس نداشتیم که دلالت کنه بر سقوط خیار با وعتی، حتی وعتی جاریه هم در واقع مضر نیست و مانع از رد نیست، با اینکه تصرف هست، چون که جاریه با وعتی عینش از بین نمیره که قائما به عینه، قائمتا به عینها. و اما اون صحیحه، خب صحیحه میگه ایما رجل اشترا شیئا، که همون دلیل قبلی بود، قبل مرسله، اونجا چی میگه؟ میگه که هر کسی که اشترا شیئا و به عیب ولم یعتبر، تا میگه فاحدث فیه بعدما قبضه، احدث فیه بعدما قبضه او شیئا، اونجا میگه شیئی را حادث کنه درش. اینجا ممکنه حالا کسی بگه که احدث شیئا هر چیزی رو احداث کنه، بنابراین شامل هر تصرفی میشه، پس هر تصرفی مسقط. ایشون میگه که نه، اینجا منظور از احداث شیء معلوم نیست مراد چیه، حتی شامل این هم بشه، چون ما میدونیم اینجور تصرفات رو حدث نمیگن، عقل قلباب به عب بگی در ببن، این احداث حدث در عبد حساب نمیشه. میفرماید و مسیف فلا یعلم المراد من احداث شیء فی المبی، معلوم نیست مراد از احداث شیء در مبی چیه، آیا اینها را هم اراده کرده تصرفات این چینی دم دستی. میدونیم البته لغتا شامل نیست، اما بگیم امام منظورش این هم هست، خصوصا که حالا در به حیوان نظر رو هم احداث حدث تفسیر کرده، حدث رو به نگاه کردن هم تفسیر کرده در اونجا. حالا اینجا میفرماید که فلا یعلم المراد من احداث شیء فی المبی لکن الظاهره بل المقطوعه عدم و شموله لغتا ولا عرفا لمثل استخدام العبد و شبهه مما مر من الامثله، ظاهر بلکه مقتوع اینه که شامل نیست، عدم شموله لغتا، یعنی این احداث شیش نه لغتا و نه عرفا، عدم شمول این احداث شی در مبی نه لغتا و نه عرفا، عدم شمولش نسبت به مثل استخدام عبد و امثالش از آنچه گذشت، مثل نابل نسو و اینا، یعنی شامل همچین چیزهایی نمیشه، همچین تصرفاتی نمیشه، نه لغتا و نه عرفا، احداث حدث، احداث شیعی حالا اینجا داشت. بنابراین اگر اینجا امام فرموده احداث شیعا، اینو به قرینه اون مرسلهه ما میتونیم بگیم منظور همون چیزیه که در ذیل اون مرسله گفت که و این کان صاحب قد قطع او خیت او سابقه، منظور یه همچین تصرفاتیه که عین رو از بین میبره یا لطمه به عین میزنه. بلا تدل علا از یدم مادل علیه ذیل المرسله، پس این صحیحه هم دلالت نداره بر بیش از آنچه که دلالت داشت بر اون ذیل مرسله، به اون چی بود؟ ما دل علیه ذیل المرسله من بیان اون رو میکنه، من ان العبرت به تغییر العین و عدم قیامها به عینها، که اعتبار به تغییر عین و عدم قیام عین به عینها هست، مگر اینکه کسی بخواد به کمک اون چه که در خیار حیوان داشتیم، نسی که دلالت میکرد که منظور از احداث حدث در اونجا داشت، منظور از احداث حدث نظر، نظر کردن، نگاه کردن قبل از خرید که حرام هست، بعد از خریدن یه همچین نگاهی رو کرده بعد از اینکه میخره و حلال میشه براش، قبل از اینکه بخره حرام بود، حالا بعد از اینکه خرید نگاه کرد این نگاه هم احداث حدث حساب میشه، مگر از اون استفاده کنیم. اینجا هم که میگه حدثه حدثن، ولو این از بین نده یه همچین تصرفاتی هم شامل هست. اللهم الا یستظهر به معونت ما تقدم فی خیار الحیوان من النص الدال علا ان المراد به احداث الحدث فی المبی هو ینظر الى ما حرم النظر الیه قبل الشراء، مگر اینکه استظهار بشه، یعنی ظاهر دانسته بشه، به معونه به کمک آنچه که در خیار حیوان گذشت من بیان ما تقدم، که اون نصی بود که دلالت داشت بر این که مراد از احداث حدث در مبی اینه که نگاه کنه به آنچه که نگاه به اون قبل از شرا حرام بود، به اون جایی از این جاریه نگاه بکنه که قبلش حرام بود. خب فیضا کان مجرد اون نظر مختص به مالک حدثا دل علا سقوط الخیار هنا به کل تصرف. پس وقتی که صرف نگاهی که مختص به مالک هست، اختصاص به مالک داره این نگاه، این نگاه حدث حساب بشه، این دلالت داره بر سقوط خیار در اینجا با هر تصرف. یک نگاه تصرف حساب بشه، دیگه هر تصرفی باید بگیم حتی به مثل عقل قلباب که دیگه از اونم بیشتر. فیکون ذلک النص دلیلا علی المراد بالحدث هنا، بگیم اون نصی که در اونجا دلالت داره بر مراد از حدث در اینجا. البته اینجا حدث نگفت، اینجا گفت حدث شیء، اونجا احدث حدث ها داشت. حالا شیخ میگه البته این خوبه و هذا حسن، اگه بشه همچین استظهاری رو کرد به قرینه آنچه که در خیال حیوان داشتیم اون نص و تفسیری که در اونجا شده بود. منتها بحث اینه که این تفسیر به چیزی برخلاف معنای لغت، و اگر ما بخوایم بگیم مراد برخلاف ما وضع اله هست، در اونجا خوب دلیل داشتیم، اما اینجا هم بگیم همان اراده شده، این نیاز به شاهد و دلیل و بیانه داره و نمیشه همچین چیزی را در اینجا، یعنی نمیتونیم در این روایتی که مربوط به اینجاست ما اینو تفسیر کنیم به خلاف ظاهر لغویش، به اعتبار اینکه در جای دیگه یه همچین تفسیری شده. نه، بر خلاف اصل رو ما فقط به موضع نص باید اکتفا. اصل اینه که معنای ظاهر لغوی، یعنی اصالت الحقیقه، اقتضا میکنه اینجا حدث و احداث شی شامل یه همچین تصرفات ساده و کوچک که مخل به عین نیست نشه. اصل اینه، بخوام برخلاف اصل رو ما اینجا در واقع استظهار کنیم، حمله برخلاف ظاهر بکنیم، نمیتونیم مگر اینکه دلیل خاص در خصوص همینجا داشته باشیم. اون دلیلی که داریم مربوط به جای دیگر هست، و در مواردی که خلاف اصل هست باید به موضع نص اکتفا کرد نه فراتر. لذا اینجا می فرماید و هذا حسنون، لکن اقامت البینت علی اتحاد معنی الحدث فی المقامین مع عدم مساعدت العرف علی ظهور الحدث فی هذا المعنی مشکلت. ولی اقامه بینه و دلیل بر اتحاد معنای حدث در هر دو جا، بر این که معنای حدث در هر دو مقام، هم در بحث خیار حیوان و هم در بحث خیار عیب، بگیم معنا یکیه، معنای مراد منظور هست، معنایی که اراده شده از حدث در هر دو جا یکی هست، با اینکه عرف مساعدت نمی کنه بر ظهور حدث در این معنا، در همین معنایی که در اونجا در خیار حیوان تفسیر به اون معنا شده بود. فرماید اقامه بیانه بر اتحاد معنای حدث در دو مقام با عدم مساعدت عرف و ظهور حدث در این معنا، این مشکلتون، اقامه بیانه مشکل هست.
والحمد لله رب العالمین.